أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در صور امتثال اجمالی بود، سه صورت رو بیان کردیم، رسیدیم به صورت چهارم. صورت چهارم این هست که با وجود تمکن از امتثال ظنی معتبر، انسان بخواد امتثال اجمالی بکنه، آیا مشروع هست امتثال اجمالی؟ مثال واضحش اینه که ما بیانه داریم که این مایع آبه، ولی احتمال میدیم که آب نباشه. دو تا مایع دیگر هست، شک داریم تفصیلاً در آب بودن هر کدام، ولی اجمالا میدونیم یکی از اون دو آب هست. به جای اینکه وضو بگیریم با اون مایعی که بیانه قائم شده بر آب بودن آن، بریم با اون دو تا مایع که علم اجمالی داریم یکیش آب هست وضو بگیریم، احتیاط کنیم این مشروع. مرحوم شیخ انصاری فرموده است که نخیر، این کار مشروع نیست، اول برید اون امتثال ظنی معتبر رو انجام بدید تا بتوانید قصد وجه بکنید، بعد اگر خواستید برید احتیاط کنید، حرفی نداریم. بعد این رو تطبیق کردن بر مسئله قصر و تمام، فرمودن اگر فتوای مجتهد شما اینه که وظیفه شما قصره، حق ندارید اول نماز تمام بخونید احتیاطاً بعد نماز قصر، اول نماز قصر بخونید امتثال ظنی معتبر محقق بشه، بعد اگه دوست داشتید نماز تمام هم بخونید اولا هست، افضل هست. اما این که بیایید اول نماز تمام بخونید، نخیر، این صحیح نیست. مرحوم نائینی هم فرمایش ایشون رو تأیید کرده. ما نمیفهمیم، این فرمایش ها برای ما نامفهومه. بر فرض در اون مثال وضوع عقل بگوید امتثال تعبدی و اون مایعی که بیانه داریم آب هست مقدم هست بر امتثال اجمالی وجدانی به تکرار وضوع با اون دو تا مایعی که علم اجمالی داریم یکیشون آبه، بر فرض این رو عقل بگوید، چه ربطی دارد به مثال قصر و تمام؟ بس در تقدم زمانی که نیست، در این مثال وضوع بحث این است که اصلا با اون مایعی که بیانه گفت آب است وضوع نگیرد، ترک کند اون امتثال تعبدی را، برود امتثال اجمالی بکند. شما فرمودید نمی شود، برفرض ما این را بپذیریم، اما در مثال قصر و تمام که به هر حال این آقا نماز قصر خواهد خواند، مگر نمیگویید فتوا این است که نماز قصر واجب است؟ او که نماز قصر را ترک نمی کند، ذمیمه می کند آن را به نماز تمام. حالا این نماز تمام را اول بخواند بعد نماز قصر بخواند یا برعکس، چه تأثیری دارد؟ تقدم زمانی که مهم نیست. اگر میگویید قصد وجه، خب چه فرق میکند؟ اول نماز تمام میخواند احتیاطاً، بعد نماز قصد که میخواند قصد وجه میکند، چون فتوای معتبر است برای اینکه نماز قصد واجب است. بله، اگر کسی بگه اتمام فی موضع القصر حتی در این حال مسقط تکلیف به قصر است، ولی اینجا ما هم میگوییم که چرا اول نماز تمام خواندی؟ ولی این که مقتضای ادله نیست که شخصی که ملتفت است، علم اجمالی دارد، بلکه فتوای معتبر دارد که نماز قصر واجب است، اگر نماز تمام بخواند احتیاطاً، این نماز تمامش مجزی است و مسقط تکلیف به قصر است. کسی هم چه حرفی را نگفته است؟ طبق امارات معتبره من وظیفه‌ام نماز قصر است و قصد وجه میکنم و این نماز تمام مسقط اون تکلیف نیست. در مثالی که فتوای معتبر بر این است که وظیفه من تمام است، اول نماز قصر بخوانم بعد نماز تمام، خب نماز قصر میخوانم احتیاطاً، بعد طبق فتوای معتبر نماز تمام هم خواهم خوان، و اگر میگوی قصد وجه بکن قصد وجه هم میکنم، چون فتوای معتبر این است که وظیفه من تمام است. این که مشکلی ندارد. در اون مثال وضوع هم به نظر ما اشکال وارد نیست. به چه دلیل امتثال تعبدی تقدم دارد بر امتثال اجمالی؟ حتما باید با اون مایعی که بیانه داریم که آب است وضو بگیرم، حال اگر بعد خواستم با اون دو مایع دیگر که علم اجمالی دارم یکی آب است وضو بگیرم، مانعی ندارد، ولی اکتفا به وضوع با اون دو آب و تکرار وضوع با اون دو آب جائز نیست عقلاً. به چه دلیل آقا؟ به چه دلیل جائز نیست؟ عقل ما که تقدم رتبی نمی‌بیند برای اون امتثال تعبدی. قصد وجه هم که من می‌کنم با وضوع با اون آب واقعی، تمییز نمی‌دهم که وضوع با آب این است یا اون دیگری. تمییز هم که ما طبق اطلاقات و اصل عملی نفی کردیم لزوم آن را. و این هم که در روایت ابی ایوب خزاز بود که ان شهر رمضان فریضت من فرائض الله فلا تعدوا بالتزنی، بر فرض در موارد شک در وجوب ما مشکل برایمان درست بشود به خاطر این صحیحه، مثل شک در وجوب غسل جنابت بر اون زنی که رطوبت به شهوت از او خارج شده است، در موارد امتثال اجمالی که مشکلی نیست. امتثال اجمالی که امتثال ظنی نیست. خب من وضو میگیرم تکرار میکنم وضوعم را با این دو مایه، میدانم یکی از این دو مایه آب است، این امتثال ظنی نیست، امتثال علمی است. من یقین دارم بر من واجب است وضوع به آب و یکی از این دو فعلم وضوع به آب است، این امتثال ظنی نیست. و علاوه بر این که عرض کردیم ان شهر رمضان فریضه من فرائض الله فلا تعدوا بالتظنی. یک احتمال این بود که درست است گفته لا تعدوا بالتظنی، امتثال نکنید، انجام ندهید صوم را به صرف زن به دخول ماه رمضان، ولی به قرینه سؤال که بود کم یجزی فی الهلال، گفتیم این کنایه از این است که آقا ماه رمضان با زن ثابت نمیشه. اتفاقا روایات دیگر هم هست، سیه محمد ابن مسلم میگه اذا رأیتم الهلال فصوموا اذا رأیتموه فافطروا ولیس بالرأی ولیس بالتظنی ولکن بالرؤیه. یعنی ثبوت ماه رمضان چه اول ماه چه آخر ماه. اذا رأیتم الهلال اول ماه فصوموا، اذا رأیتموه آخر ماه فافطروا. چه ثبوت ما اولش رمضان چه ثبوت ما آخر رمضان با رأی و تزنی نیست، با رؤیت است یا با شهادت عدلین است. بعید نیست این صحیحه ابی ایوب خزاز هم همینو بخواد بگه، فلا تعدوه به تزنی، هم یعنی ثابت نکنید ماه رمضان را با تزنی و با رأی، به قرینه سوال که میگفت کم یجزی فی الهلال. یا در معتبره ساق ابن عمار میگه که صم لرؤیته و افطر لرؤیته و ایاک و شک و ظن. یعنی اینها این شک این ظن اینها کاشف شرعی از ثبوت هلال نیست. ولی اگرم شما مثل میرزای شیرازی دوم این صحیحه رو سبب اشکال در امتثال احتمالی بدانید، خب ربطی به امتثال اجمالی نداره. بگذاریم بله موثقه عمار و موثقه سماعه که میگه یحریقه هما و یتمم عزیمته، اما عزیمت به این معنی که حق نداری با یکی از این دو وضو بگیری. ولی اگر کافی بود این آب برای اینکه اول وضو بگیری با یکی از این دو آب بعد نماز هم بخونی، حالا فرض کنید بهترین راه، بعد با آب دوم مواضعی که با آب اول نجس شده احتمالاً بشوری و با آب دوم بعد از شستن بدنت تجدید وضوع بکنی، نماز را تکرار کنی، از این موثقه عمار استفاده نمیشه که این کار نامشروعه. به این معنا بله رخصته، اما به این معنا که نمیتونی اکتفا کنی به وضوع با یک از این دو آب، اون عزیمته. بگذاریم بس واقع میشه در حجیت زن. شیخ انصاری در اول مباحث قطع فرموده آقا زن معتبر نامش حجته، ولی قطع اگر بهش بگن حجت یعنی منجز و مؤذر، نه واسطه در اثبات، و این فارق بین قطع و ظن معتبر است که قطع حجت به معنای واسطه در اثبات نیست، فقط حجت به معنای منجز و مؤذر است، اما ظن معتبر واسطه در اثبات است. بعد توضیح میده فرماد ببینید در قطع شما حق ندارید بگید که هازا مقتوع الحرمه و کل مقتوع الحرمت حرام فهازا حرام. به شما اعتراض میکنند میگن کل مقتوع الحرمت حرام و کل حرامن حرام. کل مقتوع الحرمت حرام از کجا؟ همچه چیزی ما نداریم. یا بگید هازا مقتوع الخمریه و کل مقتوع الخمریت حرام فهازا حرام. میگن کل مقتوع الخمریت حرام رو از کجا در آوردید؟ الخمر و حرام. ولذا قطع واسطه در اثبات نیست. واسطه در اثبات یعنی اون چیزی که کشف می کند ثبوت حد اکبر را برای حد اصغر. العالم ها متغیر و کل متغیرن حادث فالعالم ها حادث. تغییر عالم واسطه در اثبات، چون ثابت میکنه که عالم حادث، این میشه واسطه در اثبات. اما تو هازا مقتوع الحرمه و کل مقتوع الحرمت حرام فهازا حرام، خب غلط هست. مقتوع الحرمه حرام نیست، حرام حرام است. اما در زن نه، در زن میگید هازا مزنون الحرمه. بگید هازا مقام خبر استقلا انه حرام و کل ما قام خبر الثقت علی انه حرام فهو حرام فهازا حرام. حرف درستی است، چون طبق مسلک جعل حکم مماثل شارع گفته ما قام خبر الثقت علی انه حرام فهو حرام، ما ادا الیک فانی یؤدی. امام اشکال کردن، فرمودن که جناب شیخ انصاری ما قامت الامار علا انه خم، ما قام خبر الثقه علا انه خم، یا ما قام خبر الثقه علا انه حرام فهو حرام. این هم درست نیست، چون قیام خبر الثقه نقشی ندارد در ثبوت حرمت. حرمت واقعیه ثابت است برای واقع الخمر، قطع به آن هیچ تأثیری در ثبوت حرمت واقعیه ندارد. چجور مقتوع الحرمت حرامون واقعا غلط است؟ ما قام خبر الثقل انه خمر فهو حرامون واقعا، یا ما قام خبر الثقل انه حرامون فهو حرامون واقعا هم غلط است، چون قیام خبر ثقه بر خم بودن این مایه یا بر حرام بودن این مایه هیچ دخلی در ثبوت حرمت واقعی برای آن ندارد. مطلب درسته، اما مرحوم شیخ مقصودش از این که میگفت مزنون الحرمت حرام، حرام واقعی نبود، میگفت مزنون الحرمت الواقعی حرامون ظاهری، ولی تو قطع اینو نمیشه گفت، چون مقتوع الحرمه حرامون ظاهری نه، شارع در قطع که جعل حکم ظاهری ندارد، در ظن است که جعل حکم ظاهری مماثل دارد. مقصود مرحوم شیخ واضحه، مرحوم شیخ میگه آقا در مورد قطع به حرمت شارع جعل حرمت ظاهری نکرده، صرفا اینقدر منجز و معذره، اما در زن معتبر به حرمت مثل قیام خبر ثقه بر حرمت شارع جعل حکم ظاهری مماثل کرده. و این طبق مسلک مرحوم شیخ قائل به جعل حکم مماثل است و حقیقت حجیت اماره را جعل حکم مماثل می داند، تا این مقدار فرمایش فرمایش متینی است. اما عرض ما اینه که آقا اینم نشد واسطه در اثبات. چرا؟ برای اینکه اینم شد موضوع حکم. مزنون الحرمت الواقعیه موضوع است برای یک حکم به نام الحرمت الظاهریه. واسطه در اثبات خود مرحوم شیخ توضیح داده، فرموده واسطه در اثبات اونیه که محمول رو برای واقع اثبات میکنه، مثل همون تغییر عالم، حادث بودن عالم رو برای چی ثابت میکنه؟ برای ذات عالم. این میشه واسطه در اثبات. و این رو خود مرحوم شیخ تصریح کرده. خب اگر واسطه در اثبات باشه، زن باید متعلقش رو اثبات کنه، نه اینکه یک حکم آخری رو ایجاد کنه. قیام خبر ثقه برای اینکه این مایع حرام است، این واقع را که حرمت واقعی است اثبات نمی کنه. سبب میشه که حرمت ظاهریه محقق بشه. این مثل این میمونه که بگه هرگاه قطع پیدا کردی به وجوب قصر در سفر، افطار صوم بر تو واجب است. این قطع واسطه در اثباته؟ نه، چون به لحاظ متعلقش که وجوب قصر در سفر است، که قطع عین اثباته، خودش اثباته، نه واسطه در اثبات. خود قطع به وجوب قصر در سفر عین اثبات وجوب القصر فی السفر، لا انه واسطتون و علتون لاثباته. نسبت به وجوب افطار صوم در سفر هم که این قطع موضوعیه، خود شیخ تصریح میکنه قطع موضوعی، موضوع است برای حکم، واسطه است در ثبوت حکم، نه واسطه در اثبات حکم. اینجا هم همینه جناب شیخ انصاری، ما مزنون الخمریه حرامون یا مزنون الحرمت حرامون، اگه مراد حرام واقعی است که اشکال امام پیش میاد و شما هم مقصودتون این نیست. اگر مراد حرام ظاهری است، آقا این که نشد واسطه در اثبات. واسطه در اثبات اینه که متعلق خودش را اثبات کند، متعلق زن حرمت واقعی این مایه است، او را که اثبات نکرد. واسطه بود در ثبوت حرمت ظاهریه. بله این حرمت ظاهریه چون به لسان این است که انه الواقع، مسامحتن میگیم واسطه در اثبات. چون شارعه که میگه که ما قام خبر الثقه الا انه حرام فهو حرام ظاهرا، حرام ظاهری به لسان انه الواقع است، یعنی ادعا میکند این حرمت همون حرمت واقعی است و آثار آن حرمت واقعی را دارد. خب این که واقعا نمیشه واسطه در اثبات، یه همون منجزیت و معذریت. یا اگر مسلک مرحوم نائینی رو بگیم که شاگردان ایشان هم معمولا پذیرفتن، میشه مزنون الحرمت یعلم و به کونهی حرامن تعبدن، حجیت و علم تعبدی میگیرن. این که علم حقیقی که نیست، موضوع است ظن به حرمت برای حکم ظاهری به نام علم اعتباری به واقع. و لذا این که ما بیاییم بگیم قطع منجز و معذر است اما واسطه در اثبات نیست، این اثبات است که حرف درستی هم است. قطع به حرمت این مایه این اثبات و حرمت این مایه است، نه علت اثبات ها. ولی در زن معتبر مثل قیام خبر ثقه بگیم نه، هم حجت به معنای منجز و معذر هم واسطه در اثباته، نه خیر، این درست نیست، این هم منجز و معذر است، چه فرقی میکنه؟
اگه علت بدونیم چی؟ اگه اعمال علت جعل حکم‌ظاهری
بشه، علت بشه برای جعل حکم‌ظاهری، یعنی موضوع است دیگر، علت جعل حکم‌ظاهری که خداست میشه واسطه در ثبوت دیگر. واسطه علت کشف نیست، میشه واسطه در ثبوت دیگر، واسطه در ثبوت است، این میشه قطع، مثل قطع موضوعی که واسطه در ثبوت حکم است برای اون قطع موضوعی. به این که نمیگن واسطه در اثبات، خود مرحوم شیخ تصریح میکنه به این مطلب. مطلب دوم این هست که صاحب کفایه فرموده که زن به تکلیف مثل قطع به تکلیف نیست. قطع به تکلیف حجیت به معنای منجزیت از لوازم و مقتضیاتش است، اما زن به تکلیف نه، حجیت به معنای منجزیت از لوازم و مقتضیاتش نیست. برای این که زن به تکلیف حجت بشه یعنی منجز بشه، نیاز به ذم ذمیمه داریم. قطع به تکلیف نیاز به ذم ذمیمه نداره، القطع به تکلیف منجز، اما از زن به تکلیف به تنهایی تمام الموضوع نیست برای منجز بودن، نیاز به ذم ذمیمه داره. حالا اون ذم ذمیمش جعل حجیت آن هست توسط شارع یا تمامیت مقدمات انسداده که موجب حجیت زن بشه بنابر انسداد به نحو حکومت. اما زن به ترخیص، زن به ترخیص هم ایشون فرموده همینطور، تمام الموضوع نیست برای حجیت و معذریت، برخلاف قطع به ترخیص اگر ناشی از تقصیر در مقدمات نباشد، اگر قطع به ترخیص، قطع به عدم تکلیف ناشی از تقصیر در مقدمات نباشد، تمام الموضوع است برای معذریت. شما قطع به عدم تکلیف مولا پیدا کن، فیما اذا لم تکن مقصرا در تحصیل مقدمات، قد تقصیر نکردی، این قطع به عدم تکلیف تمام الموضوع است برای معذریت. اما زن به عدم تکلیف این طور نیست، تمام الموضوع نیست برای معذریت، معذریت آن نیاز به ذمه ذمیمه داره. در زن به عدم تکلیف ما میگیم این زن معذر نیست، اما عدم العلم به تکلیف او معذر هست از باب قبح احاب بلا بیان، اون بحث دیگری است، زن نقشی ندارد در آن. زن به عدم تکلیف معذر نیست، اون عدم علم به تکلیف، عدم البیان علی تکلیف مؤذر هست بنابر قبح عقاب بلا بیان. اما اگر نه، در مقام امتثال شما هستید، نماز خوندید، زن دارید که نمازتون با رکوع بود، تا شارع نیاد بگه این زن به رکوع را من تعبد کردم، امضا کردم بر اساس قاعده فراق و تجاوز، این زن به عدم تکلیف معذر نیست. مرحوم آخوند چون این مطلبش مهم اینه که ما در فرض تمامیت مقدمات انسداد بنابر مسلک کشف که میشه همون جعل شرعی حجیت، چون مقدمات انسداد اگر تمام بشود بنابر مسلک کشف، کشف میکنیم از اعتبار شرعی زن، اون که میشه مثل زن خاص. اما بنابر مسلک حکومت مقدمات انسداد اگر تمام بشود، ولی ما کشف از جعل شرعی و حجیت برای زن نکنیم، کشف از حکم عقل بخواهیم بکنیم. چون کلام صاحب کفایه مهم اینه که اگر مقدمات انسداد تمام بشه بنابر مسلک حکومت، اینم میشه ذم ذمیمه برای حجیت زن به معنای منجزیت و معذریت آن. ولذا آقای خویی اشکال کرده به ایشان، فرموده جناب صاحب کفایه این که فرمودی زن به تنهایی موضوع حجیت نیست بسیار متینه، ذم ذمیمه میخواد. ذم ذمیمش اگر جعل شارع بازم بسیار متینه، اما اگر تمامیت مقدمات انسداد بنابر مسلک حکومت که جعل حجیت زن شرعا ثابت نمیشه، اشتباه میکنی جناب صاحب کفایه که فکر میکنی مقدمات انسداد بنابر مسلک حکومت حجیت زن برای ما به ارمغان می آورد. ابدا. یعنی زن میشه منجز و معذر، زن به تکلیف میشه منجز، زن به عدم تکلیف میشه معذر. ابدا. تمامیت مقدمات انسداد بنابر مسلک حکومت نتیجش تبعض در احتیاطه، تبعض در احتیاط چه ربطی به حجیت زن داره؟ علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت منجز است نسبت به این تکالیف. میدانیم بین این هزار شبهه 100 تا تکلیف داریم، علم اجمالی منجز این هزار طرف هست، چون 100 تکلیف بین این دو، بین این هزار تکلیف وجود دارد. این منجزیت ناشی است از علم اجمالی. بنابر مسلک حکومت فقط اگر مقدمات انسداد تمام بشه، عقل میگه من کشف میکنم یا حکم میکنم، ادراک میکنم که موافقت قطعیه بر شما لازم نیست که این هزار فعل را انجام بدهید، موافقت ظنیه بکنید شما معذورید. هم حکم میکنه به معذوریت اکتفا به احتیاط ظنی. این چه ربطی داره به حجیت زن؟ این یعنی حکم عقل به جواز اکتفا به احتیاط ناقص، احتیاط ظنی، موافقت ظنیه. این که منجزیت زن نشد، این که حجیت زن نشد. اونی که منجز علم اجمالی است به وجود تکالیف در شریعت. من این رو توضیح بدم، یک مقدار مثال رو محدود کنیم تا خوب روشن بشه. شما علم اجمالی دارید یا اکرام زید واجبه یا اکرام عمر یا اکرام بکر. 80% اکرام زید واجبه، 10% اونی که واجبه اکرام عمره، 10% اونی که واجبه اکرامه چیه؟ بکر. مقدمات انصداد تمام شد، فهمیدیم شارع واجب نکرده است که هر سه را اکرام کنید، موافقت قطعی واجب نیست. سه حالت وجود داره: یک، این که کشف کنیم شارع ظن به وجوب اکرام زید را حجت شرعیه قرار داده، این میشه مسلک کشف. اما مسلک حکومت رو دو جور میشه بیان کرد: یکی این که بگیم عقل درک میکند که زن حجت است، منجز و معذر است، یعنی همون منجزیت شرعیه رو به جایگزین میکنی با منجزیت عقلی زن، باز علم اجمالی منحل میشه دیگه. زن به وجوب اکرام زید 80%، این میشه منجز و معذر. با وجود منجز بودن این زن، علم اجمالی کبیر منحل میشه دیگه، چون زن یعنی منجز تفصیلی داریم، منجز تفصیلی داریم که اکرام زید واجبه. با وجود منجز تفصیلی دیگه اون منجز اجمالی از تأثیر میفته. این از مسلمات بحث علم اجمالی است. این میشه حجیت زن. تبعوز در احتیاط که آقای خویی میگه آقا شما فهمیدید اکرام این سه نفر مستلزم مشقت واجب نیست، قطره چکانی باید احتیاط که بر تو واجب است کمش بکنی. قطره چکانی چیه؟ این که زید رو اکرام کن یا عمر یا بکر رو هم اکرام کن. چرا؟ برای اینکه از اکرام هر دو به سختی نمیافتی، از اکرام هر سه به سختی میافتی. فهمیدیم لازم نیست، اما از اکرام هر دو به سختی میافتی. تبعوض در احتیاط یعنی قطره چکانی از بالا به پایین، یعنی احتیاط تام لازم نیست، یک مرحله بیا پایین، احتیاط تام نکن، احتیاط ناقص قریبه به تام، نه اینکه بیای سراغ حجیت زن مطلقا که فقط اکتفا کنی به اکرام زید. آی خوی اشکالش اینه که میگه جناب صاحب کفایه، مسلک حکومت یعنی تبعوض در احتیاط، یعنی هم زید رو اکرام کن هم یکی از اون دو نفر دیگر رو که 90% امتثال ظنی کرده باشی. شما صاحب کفایه میگیدم مسلک حکومت یعنی حجیت و زن، یعنی زن به وجوب اکرام زید میشه منجز و معذر و با وجود او دیگه علم اجمالی از تنجیز میفته، نه اکرام امر لازمه نه اکرام بک، و این درست نیست. خب از نظر تصوری دو جور میشه تصور کرد مطلب رو، ولی در بحث انسداد خواهیم گفت که حق با آقای خوییه. مسلک حکومت جز تبعوض در احتیاط توجیه دیگه ای نداره. میتونیم تصور کنیم، نه اینکه نمیتونیم تصور کنیم، اما توجیه دیگه ای نداره. تصور که ممکنه بگیم عقل در فرض انسداد زن را منجز و معذر قرار داده است، اما دلیل نداره، توجیه نداره. توجیهش همون تبعوض در احتیاطی که آقای خویی میگه، ولی با این تقریب اشکال آقای خویی وارده. بقیه مطالب انشاءالله فردا، والحمدلله رب العالمین.